سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو در شکل میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 28 جولای 2018 و ششم مرداد 1397. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعد میخواستم مختصر اخبار رو برای اینکه اتفاقات مهمی واقعا هفته آینده افتاده که میخواستم به طور مختصر چون من نمیرسم در واقع یه برنامه صوتی گذاشتم برای در واقع گزارشات و اخبار هفته که در سایت تلگرام کوشش میکنم که هر هفته اگه فرصت باشه واقعا در سایت تلگرام بذارم که اولینشو در واقع دیروز گذاشتم راجع به اخبار هفته و تا حدی تفسیرشون، البته به اختصار، ولی چون نمیرسم در برنامه شنبه لااقل یه مقدار در حقیقت مفصل‌تر، ولی به هر حال ابتدا رؤوس اخبار هفته گذشته رو و بعد منطقه بیشتر برنامه راجع به دنباله بحثی خواهد بود که من راجع به اینه که چرا ترامپ به قدرت رسید. ما از جنبه های مختلف این رو باید بررسی بکنیم و ببینیم که واقعاً به چه دلیل به قدرت رسیده و چه بر سر این امپراتوری خواهد آورد. در این که حالا اگر شد باز شاید در یک یا دو جلسه صحبت بکنیم که ترامپ به کل سیستم و به امپراتوری امریکا یا امپریالیسم امریکا چه ضرباتی خواهد زد و از جهات مختلف، نه تنها محیط زیستش، به کودکانش، به زنانش، به آموزشش، به محیط زیستش ضربات سنگینی خواهد زد و البته به دلیل سیاست‌هایی که پیاده می‌کنه به خود در واقع تسلط امپراتوری و اعتبار امریکا از نظر سیاسی به ویژه لطمات سنگینی خواهد زد. به هر حال این یه پروسه‌ایه که باید طی بشه و در واقع امپراتوری ها همین طور از یه جایی شروع میکنن به اوج میرسن، بعد یه دوره شکوفایی دارن و بعد به طرف افول میرن که من اینا رو در جلسات گذشته، سالهای گذشته در واقع باز کردم، ولی امروز هم از یه جنبه های دیگری که بیشتر جنبه اقتصادیه میخوام باز بکنم و بخش وسیع از برنامه راجع به این قضیه خواهد بود. و بعدش قرار بوده که من هم راجع به نئولیبرالیسم صحبت بکنم و هم عرصبت که منتها امروز اگه فرصت باشه دوباره میرم رو بحث لیبرالیسم و اینه که ما چه نقدی به لیبرالیسم داریم. برای اینکه حقیقا آقای محمد قوچانی یه مقاله نوشته لیبرالیسم علیه امپریالیسم، عزیزان باید بخونن ببینن چه لاتائلاتی واقعا تو این مقاله. و معلومه که نه مفهوم لیبرالیسم رو میفهمه نه مفهوم حسابت که امپریالیسم رو میفهمه. البته در سایت اخبار روز مقاله ای هست، فکر میکنم آقای امیدی راجبه لیبرالیسم و نئولیبرالیسم رو با هم دیگه مقایسه میکنه، مقاله جالبیه به نظر من، یعنی به هر حال به نظر من یه مقدار نقایصی داره، حالا راجبه صحبت میکنیم. یعنی در واقع میخوام مقدمه باز بکنم که تفاوت بین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم چیه و بعد اگه ما بخوایم تعریفی از سوسیالیسم داشته باشیم باید از طریق نقد لیبرالیسم باید به سوسیالیسم برسیم. اینا را اگه فرصت شد امروز میخوام باز بکنم. بنابراین ابتدای گزارش که هر دو هفته است از عقبت که کمک‌های دریافتی، ولی قبل از اون میخواستم چون من هفته قبل خواهش کردم عزیزان اگه کسی میتونه تایپ بکنه، تعداد زیادی از عزیزان لطف کردن واقعا، نزدیک به 15 نفر واقعا پیشنهاد کردن که البته قرعه فال به قول معروف به نام اولین کسی که عزیزی که به اصطلاح پیشنهاد کرد و اولین مقاله رو تایپ کرده و در سایت تلگرام هم گذاشته شده و واقعا میخوام از این عزیز تشکر بکنم و سایر عزیزانی که داوطلب شدن. و بعدش هم میخواستم پیشنهاد بکنم که سایت تلگرام میخوام این مقدار مسائل دیگه و مثلا خبرهای دیگه و مطالب دیگه ای رو علاوه بر برنامه ها در اونجا بذارم. از سان فرانسیسکو $10 رسیده، از شهر پرت در استرالیا $40، از عزیزی که شهرش رو معلوم نکرده با اینکه من به ایشون هر شبت ایمیل هم زدم $100 رسیده. از عزیزان تقاضا میکنم اسم شهر رو بنویسن. از دسفول $100 کانادا رسیده، از نوبری پارک در کالیفرنیا $30، از سنتا آنا در مجموع $400، از کارلتون در تکساس $50، از سن رمون در کالیفرنیا $50، از لوئیستون در ایالت مین $200، از وست ونکوور $50، از سانتا کروز در کالیفرنیا $20، از بونسال در کالیفرنیا $100، از فرانکفورت آن ماین $60، از کالگری آلبرتا $40 و از کانیون کانتری $100. بنابراین میرم روی اخبار. از یک شنبه گذشته شروع میکنم. هر شبت که میدونن که در شنبه شب گذشته و یک شنبه، در واقع یک شنبه، دولت اسرائیل در تخلیه صدها کلاه سفید و خانواده هایشان به درخواست کی؟ به درخواست آقای ترامپ، به درخواست آقای جستین ترودو و البته آقای مکرون، یعنی این سه کشور که از اسرائیل خواستن که کلاه سفیدها رو نجات بده و دولت اسرائیل هم کاملا نجاتشون داد و از خاک اسرائیل گذشتن و رفتن امن و امان در اردن. درس های بسیار مهمی تو این قضیه هست که من کوشش کردم در اون برنامه صوتی که توی تلگرام گذاشتم یه مقدار راجع به کلاه سفیدا که اینا کیان. عزیزان اگر میخوان دموکراسی غرب، دموکراسی امریکا، دموکراسی فرانسه، دموکراسی آقای جستین ترودو و کانادا رو درک بکنن، در نیویورک و تورنتو و پاریس نیست، در کلاه سفید هاست، در تروریست هاست، در آدم کش هاست، در اونایی هم که سر می برن و نجاتشون می دن. از اینا چه قهرمان هایی ساختن، چه فیلم هایی ساختن، چه جایزه اسکار بهشون دادن. الان مشخصه که اینا کیان، بخش جدایی ناپذیری از هر شبت که جبهت النصره یعنی القاعده و در واقع همون آدم کشان که اومدن مواد شیمیایی به کار بردن، انداختن به گردن دولت سوریه برای اینکه در واقع بهانه‌ای به دست امریکا بدن که به سوریه حمله بکنن. موفق نشدن و حالا که شکست خوردن و ارتش سوریه درعا و قنیطره را هم در جنوب، یعنی در شرق و غرب جنوب سوریه در مرز اردن و بلندی های جولان آزاد کردن، اینا دیگه نمیتونستن و بالاخره دوستانشون چه در اسرائیل، چه در فرانسه، چه در امریکا و کانادا این تروریست ها رو نجات دادن و البته حالا دعوتشون کردن که به فرانسه و امریکا و کانادا برن و از زندگیشون لذت ببرن. دموکراسی غرب رو در اینجاها باید شناخت. به هر حال من اونجا یه مقدار توضیح دادم که این کلاسفیدا که به عنوان سیویل دیفنس یا دفاع مدنی برای نجات مردم، در حالی که از 2012 اینا در ترکیه با پول عربستان صدها میلیون دلار خرج اینا شد، فرستادنشون با تروریستا با تمام تجهیزات لازم برای اینکه فیلم برداری بکنن. آیا ما از این کلاسفیدها در یمن داریم؟ در افغانستان داریم؟ در عراق داریم یا داشتیم؟ چه گزارش بدن؟ چه بمبارانهای امریکا و یا در شهر رقا که امریکا اونجا رو بمبارون میکرد و یا در شهر موسیل از این کلاسفیدها ما داشتیم؟ چه گزارش بدن که بمبارانهای امریکا و فرانسه در کشورهای غربی که این دوتا شهر رو با خاک یکسان کردن و هنوز هزاران نفر زیر خرابه ها موندن، آیا ما اونجا کلاسفید داشتیم؟ آخه سیاست یک بام و دو هوا به ریاکاری تا چه اندازه؟ به هر حال فرصت نیست. عزیزان میدونن که همون یک شنبه من زود باید بگذرم. آقای روحانی شروع به هرتوپورت کرد که اگر صلح بخوایم مادر تمام صلح‌ها، و اگر جنگ بخواد آقای ترامپ مادر همه جنگ‌ها. و آقای ترامپ هم جوابش داد با حروف درشت که آره از این حرفا نزن وگرنه اون مادر جنگ‌ها به جان شما. و خلاصه از این داستان‌ها بین این دو نفر و در نتیجه امیدهایی به وجود اومد که اتفاقاتی خواهد افتاد، یعنی امریکا ممکنه در اثر این داستان‌ها در واقع شروع به جنگ با ایران بکنه، که آقای جیمز ماتیس دیروز در اومد گفت علناً هم جلوی دوربین و هم خارج از دوربین که ما ابدا چنین فکری نداریم و در فکر تغییر رژیم در ایران نیستیم. که حالا من نمیدونم مجاهدین و سلطنت طلبها چه بر سرشون رفته در اثر این اعلامی که آقای جیمز ماتیس، برای اینکه چند وقت پیش آقای جولیانی رفت اونجا، حالا بگیم 50,000 دلار گره، 100,000 دلار گره، 200,000 دلار گره و بهشون قول داد که سال آینده در ایران خواهند بود. جیمز ماتیس حرفی که میزنه وزنش صدها برابر آقای جولیانیه که واقعا یک روسپی سیاسیه و خودش و جان بولتون الان 10 ساله هر سال میرن در این گرد همایی های مجاهدین و بهشون قول میدن که سال آینده در تهران خواهند بود. خلاصه یه آب سردی بر سر و شانه های تمام اینا ریخته شد و تمام این سلطنت طلبا و علی رضا نوریزاده و آقای محسن سازگارا و عبدالله مهتدی و همه اینا که دور هم جمع شده بودن جیمز ماتیس اینو اعلام کرد. ولی همون روز یک شنبه ما میدونیم علاوه بر تمام هارتوپورتای آقای در واقع ترامپ، پامپئو هم سخنرانی مفصلی در همین 30 مایلی همینجا برقرار کردن در سیلی ولی در ارشاد کتابخونه آقای رونالد ریگان و نطق معروفشون رو کردن. یه مقدار من در همون برنامه صوتی اینو توضیح دادم ولی دلم میخواد اشاراتی بکنم. کسی که این نطق رو برای پامپئو نوشته بود، چون معلومه که پامپئو با اینکه هم دانشگاه جنگی وست پوینت رو تموم کرده هم در دانشگاه هاروارد بوده، ولی کاملا مشخصه که یه آدم عقب افتاده یا نظر سیاسی و ما میدونیم که یک اوانجلیست دستراسی مذهبی وحشتناکه که وقتی که از وقتی که اومده در وزارت خارجه این آخوندهای خودمون که مرجو که میرن در ادارات، در دانشگاه ها، در مدارس نمازخانه درست میکنن، مسجد درست میکنن ولی که مردم برن اونجا دلار راست بشن، نماز دروغین بخونن، این هم از وقتی که اومده توی وزارت خارجه امریکا اونجا مسجد درست کرده. در واقع آنکه یه ضد اسلام وحشتناک واقعا، یکی از دشمنیایی که با ایران داره علیه در واقع اسلام، اوانجلیسته یعنی یه صهیونیست مسیحیه. و به هر حال کسی که این مقاله رو یا در واقع این نوشته رو براش نوشته از اوضاع ایران اطلاع داره که چه فسادی وجود داره، چه سرکوب‌هایی وجود داره، چه دشمنی‌هایی وجود داره و غیره و غیره، که البته نیویورک تایمز مقاله مفصلی راجع به این قضیه، چون نیویورک تایمز هم علیه آقای ترامپ هم بعضی از وزراش نقدی کرده به همین سخنرانی آقای پومپئو که نقل قول مفصل ازش آورده و در واقع گفته که کجاش درسته و کجاهاش اغراقه و کجاهاش نادرسته. ولی ما فرض رو میذاریم که هر آنچه که راجع به رژیم ایران گفته همه درسته، که ما میدونیم لااقل 90% از چیزهایی که گفت کاملا درسته. ولی ببینیم که باید انتقاد بکنه از رژیم ایران، آقای پومپئو، دولت امریکا. در کجای دنیا بیش از امریکا فساد وجود داره؟ منتها یه تفاوت بنیانی در فساد در امریکا با فساد در سایر کشورهای جهان موجود داره. و اونم عبارت از اینه که فساد در امریکا کاملا قانونیه. مثال بزنم برای عزیزم، چون ممکنه هموطنان ما واقعا صحبتهای اینا رو باور بکنن، دموکراسی اینا رو باور بکنن، آزادی اینا رو باور بکنن. باید ما به ریشه قضایا بریم. در واشنگتن شما 10,000 لابیست یعنی دلال دارید، دلال مظلمه، که اینا میلیاردها دلار از انحصارات از دولت‌های عربستان، قطر، امارات، اسرائیل، سایر دولت‌ها در اختیارشونه. برای چی؟ برای در حقیقت خریدن سیاستمدارا. فقط اون تنها نیست، همینا از طرف انحصارات تمام قوانینی رو، در واقع تمام قوانینی رو که از قوه مقننه امریکا میگذره، همین دلال ها از طرف انحصارات اعضای کنگره رو میخرن و به نفع کورپوریشن ها یا انحصارات این قوانین میگذره. دو نفر از پروفسورهای دانشگاه پرینستون راجع به این قضیه چه مطالعه عظیمی کردن که بیش از 90% از قوانینی که در کنگره امریکا یعنی قوه مقننه میگذره به نفع انحصارات و به ضرر مردمه. بی جهت نیست که کنگره امریکا میزان مشروعیت و محبوبیتش بین 7-12% عزیزان، یعنی بیش از 90% از مردم همین کنگره رو که قرار نمایندشون باشه 90% مردم امریکا قبول ندارن. قوه مجریه چطور؟ آقای ترامپ الان محبوبیتش تا چه اندازه است؟ آیا پایین 40% نیست؟ یعنی آیا بیش از 60% ردش نمی کنن؟ قوه ارتباط که قضاییشون چطور؟ دیوان عالی کشورشون چطور؟ پایین 30%. یعنی هر چه قوه. چرا؟ برای اینکه از طرف انحصارات همه اینا خریده میشن. فقط اینا خریده میشن؟ آیا پزشکا خریده نمیشن؟ آیا وکلای دعاوی خریده نمیشن؟ آیا رؤسای پلیس، رؤسای دانشگاه؟ در پزشکی که خود من دیگه بودم توش، اینا چطور میرن و پزشکا رو میخرن؟ استادای برجسته دانشگاه هاروارد رو $100,000 بهش میدن، میاد راجع به فلان دارو که نطق مفصل میکنه، در امریکن جورنال آف فلان چاپ میکنن مقالش رو و 10 سال بعد معلوم میشه که این دواش بر سر مردم. و یا پزشکار رو چطور میخرن و چطور به حساب داروهاشون رو به مردم امریکا حق نمیکنن و چه بر سر مردم امریکا. یعنی فساد سر تا سر رو گرفته، مرکز فساده و فساد رو به تمام جهان در حقیقت هر انسانی که بخواد سر کار بیاد و برای مملکتش کار بکنه فساد رو از بین ببره. در امریکای لاتین چی کار کردن؟ از بینش میبرن، کودتا علیهش میکنن. اینا میذارن انسانهای ترقیخا در سراد در حکومت بمونن، آدمی مثل دکتر مصدق یا آینده و یا سوکارنو. خیر، فاسدترین آدم ها رو باید سر کار بیارن. حالا در این کشور همینطور که عرض کردم برخلاف کشورهای دیگه تمام این فشاری که من اسم بردم، یا در 2008 که بانک‌ها در حقیقت ورشکست شده بودن، چه کسی نجاتشون داد؟ بیل اوت. آقای پاولسون وزیر خزانه داری اول 700 میلیارد دلار بهشون داد و بعد 8 تا 10 تریلیون دلار بانک مرکزی یا فدرال چاپ کرد و تمام اوراق قرضه بی ارزش اینا رو با پول تمام خرید از جیب مردم و اینا رو نجات داد. آره فساد یعنی چه؟ ولی تمام این فسادها که صحبت کردم در چارچوب قانونش قانونیه، در خلاف کشورهای دیگه. دوست عزیزم عربستان چی؟ نمیرسم. عربستان جمعیتش 1/3 ایران، درآمد نفتش 4 برابر ایرانه. این 300 تا 400 میلیارد دلار کجا میره؟ غیر از این که میره تو جیب 7000 شاهزاده؟ آقای پومپئو راجع به این قضیه صحبت میکنه؟ ابدا. نوکر اوناست و خودش توسط عربستان و آقای ترامپ توسط عربستان و سایر وزراشون توسط عربستان و امارات خریده شدن. و نیویورک تایمز امسال هم مگه از طرف اونا خریداری نشدن که موقعی که بعد از سالهای سال به خانمها اونم یه تعدادی طبقه بالا اجازه رانندگی دادن، ببین چه اکرای شیشترچاری انداختن که زنا با عینک‌های دودی پشت اتومبیل نشستن. بگذاریم، اینا دردناکه. ولی به هر حال میرم نطق آقای پومپئو، میخواستم فقط چند کلمه ای راجبش. شما میزان ریاکاری و درجه ریاکاری، ببینید آقای پومپئو خطاب به مردم ایران، امریکا صدای شما را میشنود، امریکا پشتیبان شماست، امریکا همراه شماست. همین آقای پومپئو، همین جان بولتون، خوبه چند دفعه موقعی که توی کنگره و یا این طرف و اون طرف طرفداری سرسخت از حمله نظامی و بمباران ایران بودن. اینایی که الان با این تحریم‌های اقتصادی آیا به رژیم ضربه می‌زنن یا به توده‌های مردم ایران، اینا دشمنان قسم خورده تک تک ملت ایرانن و مردم ایران باید این رو بدونن. و اینا در حقیقت همین پومپئو، همین تهدیدها، تمام این کارهایی رو که میکنن، جان بولتون و امثال هم، چه ضربتی به جنبش مردم ایران میزنن و چطور تمام حکومت رو با هم دیگه یکی میکنن. دقت بکنه که ببینید چقدر این آدم عقب افتاده است. میگه روحانی و ظریف دو نفر انقلاب اسلامی خشن و پوششی آراسته برای آیت الله ها هستن. خب این روحانی و ظریف رو به دامن اصولگراها میندازه، آدم احمق، در حالی که اوباما میخواست این دوتا رو از هم جدا بکنه و اصلاح طلبها رو به قدرت برسونه و تغییر رژیم از این طریق بده. از وقتی که اینا اومدن زدن تو کلکاسه اینا، اینقدر عقب افتادن. به هر حال من هر شبت که میرم رو اخبار دیگه، چون وقتی اسرائیل روز سه‌شنبه هواپیمای سوریه‌ای رو که در خاک سوریه علیه داعش می جنگید ساقطش کرد و ما می دونیم خلبانش هم کشته شد، در سایی که اسرائیل و یاران غربیش چطور دست در دست تروریستا داعش که پتونوس اهدارشان و غیره و غیره هستن. عزیزان می دونن خبر دیگه بعد از اینکه ملاقات بین ترامپ و پوتین صورت گرفت در هلسینکی، خب میدونیم که چه سر و صداهایی، من یه مقدار راجع به صحبت کردم. آدم باید دستگاه های ارتباط جمعی امریکا رو دنبال بکنه و ببینیم که اینا چه جنگ طلبایی هستن و چرا مطلقا نمیخوان صلح برقرار بشه و احتیاج به یه لولو خورخوره دارن. ملاقات بعدیشون قرار بود که جون ترامپ از پوتین دعوت کرد در واقع که در پاییز امسال بیاد به نیویورک، به واشنگتن. ولی ما میدونیم که روسیه با تحلیلی که کردن که اوزا چقدر مشمومه واقعا در واشنگتن، اکراه نشون داد و بعد قرار شد که به سال آینده بندازنش. ولی موقعی که به اصطلاح همین پریروز ما میدونیم که گرد همایی بریکس بوده، خبر دیگه هم عبارت از گرد همایی بریکس در افریقای جنوبی بوده که البته خبرهاش در روزنامه و ارتباطات دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب اصلا دیده نمیشه واقعا. در اونجا از ترامپ در حقیقت پوتین دعوت کرد که بیاد به مسکو و در اونجا در حقیقت حالا مسکو یا پتروگراد هر جا هر شود که اونجا تا بعد ببینیم که این هر شود که ما میدونیم که خبر دیگه عبارت هست اینه که ارتش سوریه شهر قنیطره را هم و تا مرز بلندی های جولان اشغالی از طرف اسرائیل رفتن و این تروریست ها را نه تنها از درعا بلکه از قنیطره هم بیرون کردن و در واقع اونجا رو. خبر مهم دیگه عبارت هست اینه که هر شود که توافقی که بین شورای دموکراتیک سوریه این همین امروز در واقع صورت گرفته با دولت سوریه، عزیزان بدانید که در حدود یک چهارم یا حتی یک سوم خاک سوریه در شمال شرقی زیر تصرف امریکا و همکاران کردشون بوده که ما میدونیم در واقع مطابق معمول امریکا واقعا از پشتشون خنجر زد و در واقع با دولت ترکیه چیز کرد، نه تنها در افرین بلکه در منبیج، یعنی در واقع همینجوری کردها رو هزار هزار و صد هزار صد هزار بیرونشون کردن، بی خانمانشون کردن و الان کردها مجبور شدن با دولت سوریه وارد مذاکره شدن و همین امروز در حقیقت یه گرد همایی بود که عزیزان عکساشو میتونن ببینن و قرار شده که در واقع خودمختاری که قبلا دولت سوریه بهشون خودمختاری داده بود و به هر حال سران کرد متاسفانه همیشه در واقع دست به دامان کشورهای غربی میشن و چطور از پشت مرتب بهشون خنجر زده میشه. هر شبت که اون تا خبر مهم دیگه عبارت از اینه که در پاکستان ما میدونیم چهارشنبه هر شبت انتخابات بود و برای اولین بار در تاریخ در واقع 56 سال اخیر یه نفر غیر از دو حزبی که مثل بختک روی پاکستان افتاده بودن، اینکه حزب مسلم لیگ که خانواده شریف هر شبت که لواز شریف و شهباز شریف برادرش و از طرف دیگه هم خانواده بوتو که حزب در حقیقت مردم رو به وجود آورده بودند. حالا خود ذوالفقار علی بوتو رگه های ترقی خواهی داشت ولی دخترش ما میدونیم اینطور نبود و فرزندانش و به هر حال اون دوتا حزب شکست خوردن و حزب انصاف در حقیقت تحریک انصاف که ما میدونیم آقای عمران خان که قبلش از اون به اصطلاح آدم های خوشتیپ چه در شبت ازدواج های متعدد و غیره و غیره، ولی به هر حال تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد، آدم بسیار تحصیل کرده و در این حال الان میخواد یه کاری بکنه، یعنی برای اولین بار یه حزبی غیر از یه حزب حاکم و این برای کشور ما، برای اینکه ما همسایه و هم برای افغانستان ممکنه یه راه نجاتی باشه و شاید یه راه حلی برای مسئله افغانستان که همسایه دیوار به دیوار ماست و همیشه میتونه خطر برای کشور ما. امیدواریم این بتونه خبر خوبی باشه برای کشور ما و برای تمام منطقه. در واقع فرصت میسازی نیست، همینطور که عرض کردم من یه مقدار با تفصیل بیشتری در یک برنامه نیم ساعته یا یک کمی بیشتر توی تلگرام اخبار رو توضیح دادم. بنابراین میرم روی مطلب بعدی و اونم عبارت از اینه که ما امریکا رو باید بررسی بکنیم، به دقت باید بررسی بکنیم تا زمانی که این امپراتوری و این امپریالیسم به درجه معینی از ضعف و افول نرسه بشریت نمیتونه نفس بکشه. همینطور که جمهوری اسلامی و خمینی مثل یه سنگ آسیاب روی سینه مردم نمیذارن نفس بکشن، بشریت تا زمانی که اینها هنوز دلارشون قدرت داره، هزار پایگاه نظامیشون قدرت داره، دستگاه‌های امنیتشون قدرت داره، بشریت نمیتونه نفس بکشه و حتی شاید نفس کره زمین رو، یعنی جنگل‌هاش رو که شش‌های این کره خاکیش میتونن از بین ببرن. و این سیستم به ویژه سرمایه‌داری امریکا که هارترین سرمایه‌داریه نمیذاره بشر نفس بکشه. و در نتیجه باید ما به دقت این سیستم رو و به ویژه سرمایه‌داری امریکا رو بشناسیم و باید ببینیم که آیا واقعا پوتین آقای ترامپ رو سر کار آورد؟ آخه این دستگاه‌های ارتباط جمعی، این روزنامه مرجع که نیویورک تایمز باشه، تا چه حد باید در لجن و کشافت غوطه بخوره که یک چنین تئوری رو علم بکنه؟ یا واشنگتن پست، یا سی ان ان، یا ام اس ان بی سی و و و و و ان پی آر و غیره. روی کار اومدن ترامپ دلایل بنیانی داره که باید ما اینا رو بررسی بکنیم. از این جهته که میخوام امروز یه بحثی از زاویه دیگه راجع به این قضیه باز بکنم و برای این کار دلم میخواد ابتدای کتاب به عزیزان نشون بدم. ما باید مطالعه بکنیم، ما باید کتابای خود این، برای اینکه یه چیز امریکا داره، کتاب میاد بیرون، کتابای عالی درجه یک میاد بیرون. در این مسئله شک وجود نداره، جلوی بعضی هاشون رو میگیرن، ولی هنوز که هنوزه کتابای معرکه‌ای بیرون میاد. فرزاد جان میتونی این کتاب رو نشون بدی؟ این کتاب هست Silent Depression که پروفسور والاس پیترسون نوشته. پروفسور والاس پیترسون استاد اقتصاد دانشگاه نبراسکا بود، 2012 فوت کرد. مرسی عزیز. Silent Depression یا بحران آرام. من 1994 این کتاب بیرون اومد، بلا فاصله گرفتمش و بر پایه اون مطلبی نوشتم که امروز میخوام راجع به رؤیای امریکایی با عزیزان صحبت بکنم. ببینیم رؤیای امریکایی هنوز وجود داره؟ و اگر وجود نداره، آیا ترامپ در سر کار نیومده که دوباره به زعم خودش رؤیای امریکایی رو برگردونه؟ به تازگی کتاب زیر عنوان بحران آرام، سرنوشت رؤیای امریکایی، به قلم پروفسور والاس پیترسون انتشار یافته که در آن تحلیلی جامع از گرایشات عمومی اقتصاد امریکا در 20 سال اخیر ارائه می‌دهد. 20 سال اخیر یعنی بین 1974 تا 94. این دوران شکوفایی اقتصاد امریکا بوده در دهه 90. ببینید داستان چیه. بحران کنونی جهان سرمایه داری در بسیاری از کشورهای جهان آنچنان آرام نیست، در حالی که در امریکا آرامه. اما از آنجا که در کشورهای متروپول همه چیز آرام به نظر می رسد، بنابراین می توان با نامگذاری شرایط کنونی امریکا به عنوان بحران آرام، ایشمن نظروش از دهه 1970 به بعد میگه که وارد یک بحران ساختاری شده. پروفسور پیترسون میگه که وارد یک بحران آرام شده، ولی فرق نمی کنه. ما باید این بحران رو بشناسیم. برای این که چرا بهش میگه آرام؟ ولی که بحران 2933 طوفان آسا بود. 25% یه دفعه صفهای عظیم جلوی کلیساها برای اینکه یه کاسه سوپ گیر بیارن، طوفان آسا بود. این فرق میکنه، یه بحران آرامه. شما ببینید همین دیروز اعلام کردن که رشد اقتصادی در سه ماهه دوم 4.1% بوده. ببینیم چجوریه. میزان بیکاری به 4% رسیده، یعنی در واقع بیکاری نیست. یا بحران خاموش، پروفسور پیترسون پیشگفتار کتاب خود را چنین آغاز میکنه. عزیزان دقت بکنن که از اینجا در واقع تاریخ اقتصاد امریکا رو به طور مختصر و مفید برای ما شرح میده. میگه در 25 سال پس از جنگ جهانی دوم، امریکا برخوردار از اقتصادی با رشد دائم و پیگیر همراه با تورم پایین قیمت ها. میگه اینا رو من خودم اینجا بودم و برای از جان بارها گفتم، ولی از زبان پروفسور پیترسون هم باید شنید و مشاغل خوب بود. اما پس از آن بحران آرامی فرا رسید که در دو دهه گذشته اقتصاد را به بیماری نهفته‌ای دچار کرده است. ببینید این بیماری نهفته چیه؟ کتاب عرض که در فصل اول کتاب زیر عنوان از هم گسیختن رؤیای امریکایی می نویسد در هفته های پایانی زمستان 1992-93 در حالی که اقتصاددانان، آمارگران مقیم واشنگتن، عناوین درشت روزنامه ها، عزیزان دقت بکنن، دقیقا همین الان ما همین عناوین درشت نیویورک تایمز همین دیروز که آره ببین The economy is surging forward، یعنی با قدم های عظیم اقتصاد داره جلو میره. این عنوان نیویورک تایمز دیروز بود. عناوین درست روزنامه ها و مفسرین تلویزیون از امریکا دعوت می کردن مردم را که نفس راحتی بکشن، چرا که رکود 1991 که ما داشتیم سرانجام پایان رسیده، ولی آینده میلیون ها بیکار امریکایی و حتی میلیون ها نفر دیگر از امریکاییان شاغل تیره و تار می نماید. شرایط رکود مانند و افت اقتصادی اکنون نزدیک به 20 سال است که تبدیل به مسئله عادی شده. او در ادامه، این یه مقدار وقت میگیره ولی عزیزان چون اطلاعات دقیقی داره و خود من شاهد و ناظر اینا بودم، دلم بخواد اینا رو برای عزیزان بخونم. او سپس ادامه میدهد بحران اقتصادی که اکنون با اون روبرو هستیم از بسیاری جهات پیچیده تر از بحرانی است که فرانکلین روزولت با آن روبرو بود. کاملا درسته، بحران 2033 را داره میگه که در واقع استان مزاروش میگه که اون طوفان آسا بود، در حالی که این یک کانتینوم هستش، یعنی به طور آرام منتها مداوم ادامه پیدا کرده. بحران کنونی که از 1929 سیاسو بیشتر به درازه کشیده، از جار و جنجال اون بحران برخوردار نیست، در حالی که زندگی 4 نفر از هر 5 نفر امریکایی را تحت تأثیر خود قرار میده. حالا نویسنده سپس برای نشون دادن پیامدهای اجتماعی چنین رویدادهایی، اینا را من از همین کتابی که نشون دادم گرفتم، ادامه میدهد در 20 سال گذشته، یعنی بین 1974 تا 1994، 20% بالای جامعه از تنعم و رفاه کم نظیری برخوردار شدن، در حالی که 80% دیگر جامعه برای گذران زندگی خیش با سختی های بزرگی دست و پنجه نرم می کنن. ما با این 80% آقای صادق زیبا کلام، آقای محمود سریع القلم، آقای موسی غنی نژاد، ستیز ما با یه سیستمه که این 80% رو به خاک سیاه نشونده و به این روز نشونده. شما با 1% بالایید و ستیزتون با طبقه کارگر امریکاست. ما دوست طبقه کارگر امریکاییم. این پیغام رو به این وطن فروشان دائم و دائم و دائم باید داد. باید بهشون بگیم که شما امریکایی ستیزید. ما دوست اکثریت بزرگ مردم امریکا و باهاشون هستیم. و یا به قول جان کنت گالبریت، کتاب جان کلید فرزا جان اونو هم نشون بده لطفا، The Culture of Contentment، جان کنت گالبریت استاد دانشگاه هاروارد بود که اون سالهای سال پیش فوت کرد. همینطور که گفتم بارها من راجبش صحبت کرد، هم کلاس پال سویسی بود. The Culture of Contentment، مرسی عزیز. میگه 20% بالای هرم اقتصادی عملا کنترل اقتصادی سیاسی کشور را زیر مهار خود گرفتن. همان گونه که در پیش اشاره شد، میان آغاز جنگ دوم جهانی تا پایان آن سطح تولید در امریکا 3 برابر شد و مسئله بیکاری در این کشور از میان رفت. نه تنها از میان رفت، زنها وارد بازار کار شدن. اکساش عزیزان ببینن که زنا دارن مثل یک کارگر مرد کار میکنن، دارن میخ میکوبن، چکش میزنن. در 25 سال پس از جنگ، از 1948 تا 73، به دلایلی که برشمردیم متوسط رشد سالانه اقتصادی امریکا رشد متوسط 3.7% بوده، گاهی قد 5-6% بود، گاهی قد 2%، ولی متوسطش 3.7% که فوق العاده رشد بسیار رضایت بخشیه. از این رو به قول پروفسور پیترسون، رؤیای امریکایی بخشی از فرهنگ مردم امریکا شد. در دهه 60 موقعی که آمار گیر می شد، لااقل 70% از مردم امریکا به شما می گفتن که فرزندان ما از ما بهتر زندگی خواهند کرد. الان چطور؟ 70% میگن بدتر از ما زندگی خواهند کرد. تفاوت ها در اینه. چون من اینا رو خودم شاهد بودم. حالا ببینیم اینجا توصیف میده دکتر پروفسور پیترسون که رؤیای امریکایی یعنی چه. عبارت از اینه که با جد و جهد فردی و سخت کوشی، کسب دانش و پسنداش کردن و فرا گرفتن قواعد بازی، یعنی قواعد بازی رو هم باید یاد، میتوان به زندگی هرچه مرفه تری دست یافت. فرهنگ مردم امریکا from rag to riches، یعنی از زنده پوشی به ثروت، سرزمین و فرصت ها بوده. به دیگر سخن میتوان شغلی پابرجا و دائم، شغلی پابرجا و دائم یعنی امنیت شغلی، با مزد و مزایای کافی داشت و این مزدها و مزایا نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر قدرت خرید افزایش و بهبود خواهند یافت. 2، میتوان صاحب خانه شد، که بعد از جنگ دوم جهانی میلیون ها امریکایی صاحب خانه شدن. 3، میتوان صاحب وسایل راحتی مثل اتومبیل، ماشین رخشویی، مایکروویو، رادیو، تلویزیون و و و و. 4، میتوان از تعطیلات راحت و حقوق بازنشستگی مکفی و بیمه پزشکی برخوردار شد. 5، میتوان فرزندان خود را به دانشگاه، کارگرای امریکا همه اینا را داشتن در دهه 1960 و به آنها نوید زندگی بهتر داد. 6، میتوان در موقع دلخواه به مسافرت را و از تفریحات لازم برخوردار شد. 7، از نظر شغلی تمام اینا مهمه. از نظر شغلی میتوان به طور بیوقفه ارتقاء مقام پیدا کرد. اینا یعنی رویای امریکایی. حالا ببینیم چی شده. اینا در 25 سال یا 30 سال بگیم از 1945 تا 75 به مدت 30 سال واقعا در امریکا وجود داشته. حالا باید دید آیا نظام موجود در 20 سال اخیر موفق به تحقق این آرزوها شده است؟ و از اون مهمتر، آیا در آینده قابل پیشبینی امکان تحقق این آرزوها رو برای امریکایان به وجود میاره؟ بعدش من از نیویورک تایمز، از مجله فورچون و سایر به اصطلاح روزنامه، ببیشه از نیویورک تایمز که اون موقع مقالات مفصلی راجع به این قضایا داشت، نقل قولهای مفصلی آوردم که دلم میخواد برای عزیزان بخونم. و من خودم بعضی از این گزارش‌ها رو که میخوندم آدم واقعا اشک تو چشمش میاد که چه در سر طبقه کارگر امریکا رفته. این کشور ارباب اونا، از چی اینا یاد گرفتن که بر سر طبقه کارگر ایران اون طور بیارن؟ از اربابشون. طبق محاسبه اداره آمار کارگری، از 3 میلیون کارگری که میان ژوئیه 1990 و پایان 1992 کار خود را از دست دادن، تنها 15% انتظار خواهند داشت که دوباره به کار خود فراخوانده شدن. این از مجله فورچون هستش. در حالی که در رکودهای پیشین 44% از همین کارگران بیکار شده انتظار داشتن که به کار قبلشون برگردن. بدین ترتیب بسیاری از مشاغل برای همیشه از میان رفتن. تردیدی نیست که همزمان با از میان رفتن بسیاری از مشاغل، شغلهای دیگری ایجاد شده. حالا ببینیم اون شغلها چیه. بنابراین هنگامی که آقای پرزیدنت کلینتون، اون موقع که من این مقاله رو نوشتم پرزیدنت کلینتون در سر کار بود و خانمش هم معاونش بود، در حقیقت معاونش یعنی مشاور اصلیش بود. من فکر میکردم آقای الگور در واقع مشاور اصلیشه، معلوم شد که خانمش. با غرور هرچه تمامتر کلینتون ادعا میکنه که در سال 1993 فقط در یک سال با 2 میلیون شغل تازه برای امریکاییان به وجود آوردیم. همین ادعایی که الان ترامپ داره میکنه، باید سخن او را جدی گرفت. اما باید دید کیفیت این مشاغل ایجاد شده چیه و آنان که صاحب این مشاغلن در چه شرایطی زندگی میکنن. از اینجا به بعد میرم من تو نیویورک تایمز و یک خانواده امریکایی رو به عنوان شاهد مثال برای عزیزان مثال میزنم که گفتم من شرح حال این خانواده رو که من میخوندم، خانواده کریگ میلر، واقعا آدم اشک تو چشمش میاد. کریگ میلر تا چند پیش برای شرکت هواپیمایی TWA کار میکرد، شرکتی که برشکست شد. از جان بیاد بیارم شرکت هواپیمایی TWA و از بال هواپیماهای اون شرکت مواظبت میکرد. مزد او، دلم میخواد عزیزان دقت بکنن به تک تک این قضایا، مزد او ساعتی $15.65 به پول امروز لااقل $45 در ساعته. اما این شرکت در تابستان 1992 او را به همراه صدها کارگر دیگر از کار بیکار کرد. اون بدون اینکه اعتراضی بکنه، حالا میگم که چرا اینا این کارگرها سربجیر بودن و اعتراض نمی کردن. همینجا بگم علت داره. چون اینا صندوق بازنشستگی دارن و از سال 1980 از زمان ریگان تمام صندوقهای بازنشستگی رو بردن 401k نمیدونم چی 401k بردنشون تو بورس سهام. بورس سهام داشت سر به آسمان میکشید، مزد و مزایای اینا داشت داغون میشد، ولی چون صندوق بازنشستگیشون تو بورس سهام بود همینجوری میرفت بالا. میگفتن به به، نمیدونستن که چی بر سرشون رفته. بگذاریم، او بدون اینکه اعتراضی بکند بلافاصله آغاز به جستجو برای شغل دیگری کرد. کاملا کریک به زودی دریافت که بازار کار به یک کارگر سربزیر یقه آبی با عضلاتی محکم ساعت 5 دلار بیشتر نمیپردازم. عزیزان دقت بکنم، او که 37 ساله به صاحب 4 فرزنده اکنون پشت پیشخوان یک رستوران مکدونالد داره کار میکنه و در حالی که بی وقفه به مشتریان جوان خود بله آقا یس سر میگوید و آنان همبرگر تحویل میدن. او ارتباط که همچنین راننده اتوبوس هم هست، پس دو تا شغل داره. چند پیش حتی آغاز به تمیز کردن فیلتر اجاقهای گازی، یعنی شغل سوم هم کرد، اما این کار سودی برایش نداشت. حالا همسرش چی کار میکنه؟ مجبور شده کار بکنه. همسر او سوزان 34 ساله 8 ساله که شبها در فروشگاه‌های زنجیریه تویزارس که چیز بچه ها رو میفروشه و اسباب بازی میفروخ، هفته گذشته اعلام ورشکستگی کرد، تمام مغازه‌هاش رو بست، هزاران کارگر رو بیرون کرد. همین تویزارس سوزان اونجا کار میکنه و مجبور از زمانی به سر کار بره که شوهرش برگرده از سر کار تا مواظب بچه ها باشه. دستمزد سوزان چقدره؟ به تازگی افزایش یافت و به 5.95 دلار در ساعت رسید. اینو من از نیویورک تایمز 11 مارس گرفتم. فریک به خبرنگار میگوید البته که ما دو نفر همکنون 4 تا از اون 2 میلیون شغلی که آقای کلینتون به آنها میبالد در اختیار داریم. 4 تا شغل داریم. اما نتیجه اش چیست؟ نتیجه اش آن است که برای 5 دلار در ساعت به جای 15.65 دلار باید مثل سگ کار کنیم. به قول همین خبرنگار، در 3 سال پس از رکود 1990-91 صاحبان انحصارات امریکایی 3 میلیون کارگر استخدام کردند، اما این تعداد تنها نیمی از شمار کارگرانیست که در 3 سال پس از رکود 81-83 به استخدام در آمدن. یعنی در رکودهای قبلی تعداد بسیار زیادتری از کارگران می آمدن سر کار. خصلت دیگر مشاغل تازه ایجاد شده آن است که بسیاری از آنها موقتی و نیمه وقتن. یعنی چه؟ یعنی امضاء سفید در ایران یعنی موقت، نیمه وقت، پاره وقت، مطلقا امنیت نداره. نئولیبرالیسم یعنی چه؟ بانک جهانی مثلا صندوق بین المللی پول چی میخواد؟ آقای روحانی و تیم اقتصادیش همینا رو، یعنی چیزهایی که در کشور اربابش 40 سال پیش در واقع پیاده شده و از حزم رابع اینها گذشته و بوی تعفن میده، در ایران تازه دارن مزمزش میکنن و اقتصاد ایران رو به این روز سیاه نشوندن. در حالی که مشاغل صنعتی با مزد و مزایای بالا از سال 1989 تا پایان 1994 8.3 دهم کاهش یافته که تا به امروز فوق‌العاده بیشتر کاهش یافته. این خبرنگار ادامه میداد: کریگ میلر و همسرش در حالی که از پنجره منزل خود به بیرون خیره شده اند، وضع کار در امریکا را چنین میبینند. در یک سو وکلا، بانکداران و دلالان بازار بورس قرار دارند. وکلا، بانکداران، دلالان بازار بورس، همون 20% بالا که از اوج گرفتن بهای بورس سهام در پوست خود نمی گنجند و در سوی دیگر کارگران رستوران ها و فروشگاه های بزرگند که برای پرداخت پول آب و برق خود تقلا می کنند. من مقاله دیگه رو، مال امروز روز رو ترجمه کردم که امیدوارم بذارمش توی سایت تلگرام برای عزیزان که ببینن. همین این مال 20 سال پیش، 24 سال پیشه، امروز روز چی داره میگذره. همین هارت و پورت هایی که آقای ترامپ به روزنامه نیویورک تایمز داره میکنه. در سوی دیگر کارگران رستوران ها و فروشگاه های بزرگن که برای پرداخت پول آب و برق خود تقلا میکنن. به قول این خبرنگار، خبرنگار نیویورک تایمز، آن کارگران طبقه متوسطی که کریگ میلر زمانی خود را جز آنها میدانست در حال تحلیل رفتن است. در ایران چه اتفاقی داره میفته؟ مگر طبقه متوسط در ایران چه بر سرش داره میره؟ چرا اصلاح طلبا دارن ذوب میشن؟ چون طبقه متوسط در ایران داره ذوب میشه. اینا دستاورده های نئولیبرالیزمه که در اینجا 40 سال پیش، از 40 سال پیش آغاز شده و در ایران اینا برسن آغازش اینجا هم ایران از زمان احمدی، از زمان همین آقای هاشمی رفسنجانی. موقعی طبقه متوسط تحلیل بره که نمایندگیش میکن همین اصلاح طلبا زوب در ولایت خواهند شد. هر شود که خانواده میلر با روی هم گذاشتن هر 4 شغل نیمه وقت، درآمدشون نزدیک به 18,000 دلاره. این درآمد نصف مبلغیش که کریج به تنهایی از شغل پیشین خود به دست می آورد. 4 شغل داره ولی درآمدش کمتر از اون یه دونه شغله. مشاغلی که بدش به وجود میاد اینجوریه. خبرنگار نیویورک تایمز سپس به زندگی روزانه کریک پرداخته و می نویسد از اینجا به بعد میره تو زندگی این خانواده کارگر. اینجاست که آدم اشک چشمش میاد. ببینید چه بر سر خانواده های امریکایی بردن. چرا میزان طلاق اینقدر بالاست؟ چرا این همه قرص میخورن؟ چرا پناه میبرن به خودکشی؟ چرا به الکل؟ چرا به خالکوبی؟ که در ایران شما ببینید برای همین وحید و مرادی چند صد هزار نفر نوجوان و جوان خالکوبی شده رفتن بر سر مزارش. چرا جوان ها میرن خالکوبی میکنن؟ غیر از بیماری؟ غیر از سردرگمی؟ غیر از خود بیگانگی؟ چرا به دنبال فساد، فحشا، خودفروشی، چه زن چه مرد میرن در ایران؟ به دلیل این چیز هست و از کشور اربابشون این فساد و تباهی جرثومه، یعنی ریشه، یعنی هسته اصلی فساد از اینجا همجوری نشت میکنه میره به جاهای دیگه و به عنوان مدرنیزاسیون، مدرنیته به خورد مردم میدن. جامعه مدنی، لیبرالیسم، این هست. آقای محمد قوچانی، اصلاح طلبا، اندیشه پویا، مهرنامه، روزنامه شرق. هر شبت که کریگ، هر شبت که کار روزانه کریگ صبح خیلی زود هنگامی که هوا تاریکه، عزیزان باید ساعت 5:30 صبح اینجا جاده ها رو ببینن. مملوبه کارگر امریکایی از هر کارگری، لااقل در کشورهای پیشرفته اروپایی اینا بیشتر کار میکنه. 250 تا 300 ساعت در سال بیش از کارگرهای اروپایی کار میکنه و زندگیش به مراتب بدتر و فاجعه بارتره از کارگرهای حتی اسپانیا، نه آلمان، نه هلند، نه سوئد یا نروژ، حتی اسپانیا. ساعت 6 میگه طوری باید از رخت خواب بیرون بیاد مثل یک سرباز که بچه ها بیدار نشن. کریش ساعت 7 صبح باید پشت فرمان اتوبوس باشه و بعد از ظهر اون روز برای برگرداندن دانش آموزان دوباره میره اتوبوس رو میرونه. او پس از رانندگی صبح با سرعت به خانه میره تا اونیفرم مکدونالد رو بپوشه. کار رستوران 9:30 صبح آغاز میشه توی مکدونالد. مشتری ها در این موقع صف بستن و هیچ فرصتی برای کوچکترین استراحتی براش نیست. کیت که زمانی روی بال هواپیما کار میکرد و هر موقع هواپیما از زمین کنده میشد از کارش احساس غرور میکرد، کارگران از کارشون احساس غرور میکنن، نه تو مکدونالد. اکنون باید صدها بار بین پیشخان و آشپزخانه مکدونالد رفت و آمد بکنه و مواظب باش که سر و صدای مشتری ها در نیاد. اگر هم لحظه مشتری وجود نداشته باشه، باید یه پارچه‌ای رو خیس بکنه و پیشخون تمیز بکنه. او مجبور است همیشه به مشتری ها لبخند بزنه، لبخند مصنوعی، تا اونها را راضی نگه داره. کریگ به خبرنگار روزنامه میگوید من هنوز قدری از غرور خود را حفظ کردم، اما چاره هم چیز فکر میکنم آینده به سرنوشت بچه های مهمتر از غرور منه. خبرنگار ادامه میده کمی پیش از ساعت 6 عصر سوزان یعنی همسرش منزل را به قصد کار ترک میکنه. وقتی یکی سوارش از کار بر میگرده، 6 ساعت کار سنگینه، حمل و نقل و جا به جا کردن و گذاشتن اسباب بازی ها در قفسه های فروشگاه. این چه کار مشکلیه؟ بعد صندوق ها رو همین زن جا به جا بکنه و اسباب بازی ها رو تو قفسه ها بذاره. آقای ترامپ یا خانمش و یا بچهش از این کارا میکنن و یا آخوندهای خودمون. من نیمه شب به خانه برمیگردم. آیا اینا زندگی عاشقانه میتونن داشته باشن؟ میتونن همدیگه رو ببینن؟ از زندگی لذت ببرن؟ سوزان یک روز در هفته نیز در همون رستوران مکدونالد کار میکنه. هر وقت زنگ تلفن خانه به صدا در میآید، زن و شوهر وحشت دارن گوشی رو بردارن، نکند که طلبکاران به دنبال آنها هستن، چرا که $3,000 بدهکار بیمارستانم. من اینا را قبلا برای عزیزان گفتم که بخش عظیمی از اونایی که اعلام ورشکستگی میکنن همینا هستن که سوزان همسر کریگ بیمه هم داره. کار نیمه وقت سوزان بیمه پزشکی داره، اما 20% آن را 20% آن را باید خودش بپردازد. همین 20% برشکستشون میکنه. یکی از اطفال آنها اخیراً عمل جراحی داشته و همون 20% آنها را زیر بار قرض برده. خانواده میلر هفته یک روزنامه میخرن. چرا حالا این روزنامه رو میخرن؟ اونم برای کوپوناشه که برن جنس ارزون بخرن. حراج. آنان هیچگاه بیش از یک چراغ در منزل روشن نمیگذارن. هر وقت یکی از بچه ها فراموش میکند لامپی را خاموش کند، سوزان با کمی ناراحتی به اون میگوید اگر صاحب سهام این شرکت برقی که لامپو روشن گذاشتی. خانواده میلر تا همین چند سال پیش این گونه ناراحتی ها را نداشتن. به همین دلیل به سیستم علاقه داشتم. ولی آیا خانم کلینتون، آیا آقای اوباما پاسخگوی اینا بودن؟ بخواستم به عزیزان عرض بکنم که چرا این بخش از طبقه کارگر در جاهای در وسط امریکا با آقای ترامپ به امید این که براشون کاری بکنه، براشون کاری خواهد کرد؟ نمیتونه و نخواهد گذاشت. برای ثروتمندا کارای عظیمی کرده و میکنه، نه برای کارگرا. بچه 7 ساله آنها به او گفته بود که یکی از همکلاسای بچه‌شون که پدرش دکتره، برای که هارت و پورت بکنه. او هم با غرور جواب داده بود پدر من هم هواپیماها رو طوری تعمیر میکنه که میتونن تو آسمانها پرواز بکنن. ببینید رو بچه چه اثری میذاره. ولی الان که دیگه اونجا نیست پدرش. من اینا رو میخواستم برای عزیزان بخونم که بدونن در جهان سرمایه داری و در کشور ارباب صادق هر شاید که امثال هم چی داره میگذره و تازه در ایران این سیاست ها رو اینا دارن پیاده میکنن. بیش از این فرصت نیست، حالا در هفته های آینده باز جنبه های دیگر و زوایای دیگر این قضایا رو دلم میخواد برای عزیزان باز بکنم تا ما هم این کشور رو بشناسیم، هم این سیستم رو واقعا بشناسیم که بعداً به دلیل عمل کرده این سیستم و به ویژه امریکا چه بر سر کشورهای دیگه میره. ببینید چه بر سر کشورهای امریکای لاتین که میخواستن در واقع در از سال 2000 به بعد میخواستن کمر راست بکنن، مگر امریکا میذاره؟ ایران این قرارداد برجام رو امضا کرد در اینکه شاید راه علاجی باشه و که اینا میتونن تحمل بکنن. حتی در زمان اوباما با وجود آنکه این آدم شیاد واقعا گفته بود که آره عرشبت که اگه شما تمام چیزای اتمیتون از این ببرید قصه تحریما برداشت، من تحریما رو در زمان اوباما برداشتم. هیچ وقت. حالا در این حد من فکر میکنم باید روی مطلب دیگهی که من به عزیزان قول دادم، چون ما این یه جنبه است ولی جنبه های تئوری که این قضیه رو باید بفهمیم که داستان چیه. تا زمانی که ما پشتوانه تئوریک نداشته باشیم نمیتونیم این قضایه رو واقعا بفهمیم. به همین دلیلی که من به عزیزان قول دادم که باید این تعاریف رو یک به یک دریابیم و ببینیم که در این دنیا چه میگذرد و راه علاج چیست، چه در سطح جهانی و چه در کشور خودمون. بنابراین من کوشش میکنم امروز دلم میخواد یه بحث رو باز بکنم به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به بحث نئولیبرالیسم. خود لغت لیبرال کلی ازش سوء استفاده شده. حتی ماو چه‌تونگ یه مقاله‌ای داره علیه لیبرالیسم که من ترجمهش کردم اون سالهای قبل از رفتن زندان. علیه لیبرالیسم در واقع لیبرال کسی رو ازش اسم میبره که آدمی بی‌تفاوته، لاابالیه، مصلحت‌گراست، روحیه انقلابی نداره، هر جایی که میره از مردم به اصطلاح در دفاع از مردم پابرجا نیست و غیره و غیره. در واقع علیه لیبرالیزمش اینه، یعنی آدم های لیبرال اینجوری. و الان هر کسی رو که بخوان بگن که آره یعنی لیبراله، یعنی به اصطلاح، ولی خب معنای دیگهش کسی که آزادی خواه باشه، آزادی طلب باشه، از لیبرتی میاد دیگه، یعنی آزادی. لیبرالیسم ولی یک فلسفه است، یک جهانبینیه، یک ایدئولوژیه، یک خطمشیه سیاسی، اقتصادی و اجتماعیه. آقای مسعود امیدی فکر میکنم مقاله‌ای توی اخبار روز داره تفاوت بین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم رو، که مقاله جالبیه، منتها میگه که فقط این یه فلسفه سیاسیه، در حالی که حالا من برای عزیزان عرض میکنم که لیبرالیسم فقط یه فلسفه سیاسی نیست، بلکه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فلسفی داره. بنابراین من چندین جلسه راجع به لیبرالیسم با عزیزان صحبت کردم، از جان لاک گرفته تا اثر که برنارد مندویل، جرمی بنتام و همینجوری اومدم و جان استوارت میل و غیره و غیره صحبت کردم و صحبت کردم که حتی کانت رو هم و مونتسکیو رو میشه جزء لیبرالا گذاشت، ولی هگل نه، برای اینکه هگل طرفدار دولت و دولت قدرتمند، بنابراین جزء لیبرالا به حساب نمیاد. ولی دلم میخواد دوباره در واقع یکی از لیبرال های معروف رو دوباره نظریاتش رو بخونم اینجا که ببینیم واقعا لیبرالیسم یعنی چه، و بعدش نقدی که ما بهش داریم، یعنی در واقع نقدی که مارکس همون 167 سال پیش از لیبرالیسم کرده چی هستش، تا بعدم که به تعریف سوسیالیسم میرسیم ببینیم ما چی میخوایم، ما واقعا از دموکراسی و آزادی چی میخوام. ببینید، من یکی از شاگردای جان لاک، آقای جیمز مدیسون، که از نویسندگان قانون اساسی امریکا بوده، قبلا من نظراتش رو خوندم ولی لازمه. میگه یک، نخستین هدف دولت محافظت از تمایز میان استعدادهای انسان هاست. در واقع این همون کسی که نامه برای من نوشت که خداوند در واقع بعضی ها رو مثل طلا، بعضی ها رو مثل نقره، بستر هم مثل نس می آفرینه. آقای جیمز مدیسون هم همینه، یعنی کسی که پول داره به دلیل استعدادشه، که حق مالکیت از آن سرچشمه می گیره، یعنی در واقع اونایی که مالکیت دارن اونا طلان دیگه، خداوند اینجوری، یعنی از نظر ژنتیک برترن. خب ریشه های فاشیست در کجاست؟ این یه آدم لیبراله، فراموش نکنه و داره این حرف رو میزنه. دلم بخواد راجع به مالکیت اینجا یه اشاره ای بکنم، در این که بحثی بوده بین پرودون از سوسیالیست های معروف فرانسه و مارکس، که پرودون در کتاب معروفش میگه مالکیت دزدیه، و اون موقع مارکس قبول میکنه حرفشو، در حالی که بعد سوال براش ایجاد میشه کدوم مالکیت رو نیست؟ مالکیت یک جور نیست. ما در انگلیسی، دو اصطلاح داریم، یکی اپروپریشن که میشه به فارسی معادلش حق استفاده از یه چیز، حق استفاده، ولی یه لغت دیگه داریم اکسپروپریشن، یعنی یه چیزی رو تو به زور، در واقع به زور تصرف عدوانی بکنی و تبدیل به مالکیت خصوصی بشه، این اکسپروپریشن. مالکیت عمومی یا حق استفاده که فرضاً الان در چین شما زمین ها مشاع و در مالکیت هیچ کس نیست، در واقع در مالکیت دولته، و حق استفاده رو کسی میتونه اجارش بکنه یا حق استفاده اپروپریشن داشته باشه برای 50 سال حتی 100 سال داشته باشه، ولی حق خرید و فروشش رو نداره. بنابراین درجات مختلف ثروت و انواع ثروت منتج از استعدادهای نابرابره. فاشیسم خالص و خلاص، این یه لیبراله. محور و بنیاد اصلی ارتباطی لیبرالیسم مالکیت خصوصیه. تا تمام دموکراسیش، تمام آزادیش حول محور، حول محور دفاع از مالکیت خصوصی و نه مالکیت عمومی. اول ما باید اینو درک بکنیم که لیبرالیسم یعنی چه. دو، دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد که توجه دولت به آنها معطوف است کدام‌اند؟ عادی‌ترین و پایدارترین منشأ گروه بندی‌ها عبارت از توزیع نابرابر ثروت هاست. یعنی خداوند بعضی‌ها رو با استعداد مثل طلا آفریده که اینا ثروتمند شدن، و این آدم ضد انسان نمیگه که با کشتار بومیان این مالکیت صورت گرفته، یا در ایران آقای خمینی تمام ثروت‌های شاهنشاهی رو گرفت و به آقایان به کیا داد؟ به هیئت مؤتلفه. جا به جای از طریق قدرت، اینا تصرف عدوانیه که به مالکیت خصوصی افراد برمیاد و نه در اثر استعدادشون. یه آدمی مثل محسن چیه که یه تربار فروش بود، میلیاردر شد، میلیاردر دلاری نه تومانی. اینا استعداد دارن؟ اینا که میلیاردر شدن در ایران؟ و یا نمیدونم فلان آخون که چیز شکر رو داره، ورود شکر رو داره، چای رو داره، ویسکی رو داره، سیگار وینستون رو داره، اینا استعداد دارن؟ اینا دزدن و در اثر به طور عدوانی به قدرت میرسن در اثر جابجایی های سیاسی و یا به زور اسلحه، کشتار، نابودگری. آقای جیمز مدیسون. بنابراین ما باید لیبرالیسم رو بشناسیم که چیه. سه، تئوری های مختلف شیمه حکومت که افراد مختلف به طرفداری از آن برمیخیزن نتیجه واکنش های عاطفی آنهاست. یعنی تضاد طبقاتی، کینه طبقاتیه، کاملا وارد بهش، و در دفاع از منافع مادی آنهاست کاملا همینطوره. علل وجودیه. عزیزان ببینید، تمام این نجات پرستی ها، همین آقای جیمز مدیسون، موقعی که من میگم نجات پرسته، مگر جز امضا کنندگان و یا نویسندگان قانون اساسی امریکا نبوده؟ در قانون اساسی امریکا بردهداری مگر به رسمیت شناخته نشده؟ بردگی به رسمیت شناخته شد. به چه کسایی حق رأی دادن؟ آیا به سیاها دادن که برده بودن؟ آیا به بومیان دادن که کشتارشون کردن؟ آیا به سفیدپوستای بدون مالکیت حق رأی دادن؟ آیا به زنان یعنی نصف جامعه حق رأی دادن؟ ابدا. قانون اساسی امریکا، لیبرالیسم، اینا شاگردای آقای جان لاک هستن، شاگردای برحق جان لاک هست. باید ما درک بکنیم که دموکراسی لیبرالی یعنی چه. موقعی که تو به برده ها، به بومیان، به زنان حق رأی ندی، چه کسایی میمونن؟ و دموکراسی برای کیا هست؟ برای اقلیت بالا. و به همین دلیلی که در قانون اساسی امریکا موقعی که میگه ما مردم، we the people، منظورش کیه؟ خود آقای جیمز مدیسون و یارانشه. اقلیت بالا که صاحب ملکه، کسی که سفید پوست اروپایی که صاحب ملک نبود حق رأی نداشت. حالا بعدن کمکم و کمکم هم زنان هم سیاه پوستان حق رأی پیدا میکنن، ولی چه چیزی میاد جاشو میگیره؟ اون خودش یه بحث دیگه است که من اشاره بهش کردم، که چطور انحصارات و از طریق لابیگری و دلال ها و میلیارد ها دلاری که خرج میکنن برای اینکه نذارن که زنا حق رأی پیدا کرد، سیاها حق رأی پیدا کردن، اونایی که ملکی ندارن حق رأی پیدا کردن، بیان و خطر ایجاد بکنن. یعنی تمهیدات جدیدی میارن که مردم به قدرت نرسن. یعنی در واقع دموکراسی لیبرالی یک دموکراسی فرمال و دروغینه. ولی چطور عمل کرد؟ عمل کرده. علت این که اینا تونستن پیش برن و الان 200 یا 250 سال از اون زمان گذشته و در واقع تونسته با پیروزی جلو بره، امریکا رو بسازه، صنایع رو، علم رو، تکنولوژی رو جلو ببره. پس اینا چی؟ مسلمه در یک دوره تاریخی سرمایه‌داری و لیبرالیسم یک نقش مثبت بازی میکنه. این رو آقای مسعود امیدی مفصل شرح داده، کاملا حرفش درسته. یعنی انگیزه سود، همین پدرسوختگی ها، همین دموکراسی ناقص و فرمال، همین آزادی، برای اینکه آزادی نوع لیبرالی آزادی انسان نیست، آزادی سرمایه است. اینا عمل میکنه و لازمه. و ما میدونیم که حالا صحبت خواهم کرد، خود مارکس هم میگه این نوع آزادی، این نوع دموکراسی، این نوع لیبرالیسم نسبت به سیستم ما قبل سرمایه داری یک قدم غولاسا به جلو. همینطور که همین دموکراسی فرمال، همین انتخابات، همین آزادی پوشش، آزادی نوشیدن، آزادی پوشیدن، آزادی خوردن، آزادی روابط دختر و پسر که لیبرالیسم آورده، قدم غولاسایی برای کشور ماست. اینا هم باید تشخیص بدیم. یعنی لیبرالیسم با تمام این نقایصش نسبت به سیستم پیش سرمایه‌داری یک قدم غولاسا به پیشه. ولی باید ما بدونیم که لیبرالیسم دموکراسیش یعنی چه؟ دموکراسی فرمال یعنی رسمیه و نه دموکراسی دموکراسی واقعی. آزادیش آزادی سرمایه است و نه آزادی انسان. بنابراین من ببینید، همین جیمز مدیسون میگه بزرگترین خطر پیوند منافع خاصی است که منافع اکثریت را به وجود می آورد. ترسش از مردمه. هنوزم ترس سیستم از مردمه. در اینکه می دونن که فرضاً حالا حرف میاد 60-70% از مردم امریکا آمار گرفتن مؤسسه ی هریس که موافق با ملاقات پوتین و ترامپ هستن مردم امریکا. حالا نیویورک تایمز آیا موافقه؟ وال استریت جورنال، واشنگتن پست، سی ان ان، دولت پنها؟ ابدا. به هر جا که نگاه بکنید لااقل 70-80% از مردم امریکا در برابر همین کنگره‌ان، همین قوه مجریه‌ان، همین قوه قضاییه‌ان. و سیستم از اینا میترسه و در نتیجه تمهیداتی داره که اگر یه روزی شورش شهری شد قانون گذروندن که فقط پلیس دخالت نخواهد کرد، ارتش دخالت خواهد. در حالی که از قرن 19 هم قانون بوده که در شهرهای امریکا ارتش حق دخالت نداره، الان حق دخالت داره. حالا من میرم و در حقیقت نقلی رو که مارکس به همین لیبرالیسم کرده برای عزیزان میخونم. اوش میخوام که من مجبورم سریع همجوری به اصطلاح چیز بکنم برای اینکه فرصت کمه. مثال دوم، من این دو تا مثال برای دوست ارجمند و زنده‌یاد محمد مختاری آوردم. یکیش جیمز مدیسونه، بعد در برابرش مارکس رو آوردم که بیش از 150 سال پیش در بحث و جدل خود درباره آزادی با برونو باور بحث داشته، طی مقاله‌ای زیر عنوان درباره مسئله یهود. عزیزان من اینو ترجمه کردم درباره مسئله یهود و واقعا مقاله خوندنیه. در اونجا راجع به این قضیه صحبت میکنن. مارکس میگه که تفاوت میان آزادی سیاسی و آزادی انسان چیه؟ و در این رابطه به اعلامیه حقوق بشر 1791 فرانسه و قانون اساسی است. تفاوت بین آزادی سیاسی که واقعا آزادی سرمایه است، آزادی وال استریت، جامعه مدنی که میگن یعنی چه؟ یعنی وال استریت واقعا، کسب و کارها، و آزادی انسان. از آنجا که این مفهوم از جهت پیشبرد بحث اهمیت زیادی داره، در اینجا نقل قول مفصلی از همون درباره ماست. مارکس میگه که آزادی سیاسی مسلماً گامی بزرگ به پیشه. اصلا دقت بکنن که مارکس با چه دقتی این مسئله میگه نسبت به سیستم ما قبل سرمایه داری، نسبت به سیستم آخوندی، نسبت به سیستم شریعه، نسبت به قرون وسطا یک قدم غولاسا به پیشه. پله اوله. تا زمانی که از این مرحله بشریت نگذره نمیتونه به سوسیالیسم برسه. و ما رو با این قانون اساسی که در ایران آقای خمینی آورد پرتاب کرد به 150 یا 400 یا 1400 سال پیش. در مورد ایران ما باید اینو درک بکنیم. درست است که این آزادی شکل نهایی آزادی انسان نیست. شک وجود نداره که این شکل نهایی آزادی انسان نیست، به طور عام و جهان شمول نیست، اما شکل نهایی آزادی انسان در محدوده نظم جهانی تاکنونی است، یعنی نظم سرمایه داری است. او سپس در توضیح گفته بالا رادیکال ترین قانون اساسی، یعنی قانون اساسی 1793 فرانسه رو باز میکنه، تک به تک موادش رو. اعلامیه حقوق بشر و شهروند چیه؟ ماده 2، این حقوق یعنی حقوق طبیعی و خدشه‌ناپذیر عبارتند از برابری، آزادی، امنیت و مالکیت. حالا همین جوری که ادامه میده میگه تمام اینا، هم برابری، هم آزادی، هم امنیت، برای محافظت از مالکیت خصوصیه. ماده حالا آزادی چیست؟ ماده 6، آزادی قدرتی است متعلق به انسان برای انجام هر کاری که با حقوق دیگری آسیب نرساند. حتی زنده یاد پرشود که محمد مختاری با چه وصلا تجلیلی از این، یعنی از این تعریف آزادی تعریف میکنه. یا بر اساس اعلامیه حقوق بشر 1791، آزادی عبارت از قادر بودن به انجام هر کاری است که به دیگری زیان نرساند. تقریبا مثل اونه. بنابراین آزادی حق انجام هر کاری است. مارکس جوابشونو میده. آزادی حق انجام هر کاری است که به دیگری آسیب نرساند و حدود آنچه هر کس میتواند بدون آسیب رساندن به دیگری عمل کند توسط قانون، همه در برابر قانون مساویه، برابری، همان گونه که مرز میان دو مزرعه توسط تیرهای چوبی. آزادی مورد پرسش، آزادی انسان به عنوان یک واحد، اندیویدوالیسم، فردگرایی، این آزادی فرده و نه جامعه. آزادی فرد سرمایه داره و نه انسان. به عنوان یک فرد و مجزاست که به درون خود خزیده است حق انسان به آزادی نه بر پایه همکاری انسان با انسان، که بر پایه جدایی انسان از انسان قرار دارد. این آزادی حق چنین جدایی است، حق فرد محدود و در خود خزیده است. کاربرد عملی حق بشر به آزادی، حق انسان به داشتن مالکیت خصوصی است. اصل قضیه اینه. حالا این ادامه پیدا میکنه و وقت من تمامه، ولی میخواستم مقدمه عرض بکنم که در واقع آزادی و دموکراسی لیبرالی که قدم غولاسایی به پیش نسبت به پیش سرمایه داری و رژیم آخوندی، ولی هنوز آزادی انسان نیست. این بحثا رو هر شبت که ادامه میدیم در جلسات آینده، تا بعداً به نئولیبرالیسم برسیم و به عزیزان عرض میکنم که اون وقت نئولیبرالیسم روبنای چی هستش. برجا جان خیلی ممنون، امیدوارم که کمک عزیزان ادامه پیدا بکنه تا برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه در این موقعیت حساس. واقعا عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به عرض شود که هم به دانشجو تیوی میره و از اون طریق به توییتر عزیزان میتونن برن و بعد هم به تلگرام، که عزیزان آدرس تلگرام اونجاست و مطالبی غیر از برنامه هم در اونجا هست، و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.